بسم الله الرحمن الرحیم. 163 سمینار علمی با موضوع خودآگاهی با ارائه استاد خدیجه محمد خان، پنجشنبه 15 تیر ماه 1402، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام. من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم. شب عید قدیر هست. این عید بزرگ رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستیم با سمینار علمی با عنوان خودآگاهی. خودآگاهی یکی از مطالبی هست، یکی از موضوعاتی هست که امروز خیلی شاید به گوشمون خورده باشه. این موضوع از حیطه‌های مختلف قابل بررسیه و تعاریف مختلفی براش بیان میشه، هرچند میشه همه رو در یک جمله جمع کرد و اون هم در خود کلمه خودآگاهی میشه روشن کرد، اما در زمینه‌های مختلف، حتی در علوم اعصاب، در روانشناسی، در علم النفسی که در روانشناسی اسلامی مطرح هست، کلماتی هستن که برای این واژه به کار برده میشه. اما اون چیزی که حالا امروز میخوایم راجبش صحبت بکنیم، خودآگاهی هست با تعریف یکی از روانشناسان اسلامی ما یا روانشناسان قرآنی کشور ما که معرفی میکنم خدمتتون با کتاب ایشون با عنوان خودنگاش، سفری به درون خیشتن، برای موضوع خودآگاهی. آقای دکتر علی محمدی رضوان الله علیه، ایشون یکی از محققین و پژوهشگران حوزه علوم قرآن و حدیث و بین رشته‌ای با روانشناسی، موضوع روانشناسی و موضوعات قرآنی هستن که در سال 89 من ورودی کارشناسی دانشگاه علوم قرآن بودم، علوم و معارف قرآن کریم در تهران. ایشون معاون آموزش و پژوهشی دانشکده بودن، بعدها به عنوان مدیر گروه های آموزشی علوم قرآن در همین دانشگاه بودن که در سالهای بعد به عنوان رئیس ریاست دانشکده انتخاب شدن و سالهای منتهی به بله بله در سالهای منتهی به پایان عمرشون هم همچنان در سمت ریاست دانشگاه علوم قرآن خدمت میکردن. آقای دکتر علی محمدی علاوه بر فعالیت‌هایی که تو دانشگاه علوم قرآن داشتن، فعالیت‌های بین‌المللی هم داشتن. ایشون در آلمان، در برلین هم بنیانگذار و رئیس آکادمی علوم و معارف قرآن بودن. از سال 94 که این آکادمی رو تأسیس کردن و ریاستش رو همزمان به عهده داشتن. مسلط بودن به زبان عربی، به زبان انگلیسی و زبان آلمانی و سعی می‌کردن تازه ترین تحقیقاتی که در حوزه روانشناسی و علوم شناختی در این حوزه ها پیدا میشه با علم و نفس و روانشناسی خودمون و با تحقیق‌های قرآنی تطبیق می‌دادن. اکثر مقالات و پایان‌نامه‌هایی که با دانشجوهاشون کار می‌کردن بین رشته‌ای بود، بین روانشناسی و قرآن، که یکی از مشوقین و یکی از تأثیرگذارترین افراد در زندگی بنده بودن. از همون سال 89 که توفیق داشتیم تو اون دانشگاه با ایشون آشنا بشیم. سال گذشته 1 محرم ماه بود که ایشون دار فانی رو ودا گفتن و الان تقریبا در آستانه اولین سالگردشون هست که این موضوع رو بنده به عنوان معرفی کتاب ایشون در این حوزه رو انتخاب کردم که خدمت عزیزان ارائه کنم. کتاب حاضر همینطور که میبینید روی جلد کتاب، من اینجا نشونتون بدم، کتاب یکی از این صغار الکتب هست، کتاب های کوچیکی که دنیای بزرگی رو به روی ما باز میکنه. کتاب خودنگاش، سفری به درون خیشتن. میتونید به تصویری که روی جلد کتاب هست دقت بکنید، اگر دریافت خاصی، نکته خاصی اگه داشتید همین بخش اول من میتونم استفاده کنم از نظرات شما. اینا بله، پرده برداری میکنه از یک موضوعی که حالا من کتاب رو هم معرفی بکنم. در سال 93 توسط انتشارات نورگستر چاپ شده این کتاب، یکی از کتاب‌های سلسله مهارت‌های زندگی بر اساس قرآن کریم هست. یکی از کتاب‌هایی هستن که حالا ایشون مربی تربیت می‌کردن، این کتاب‌ها رو آموزش می‌دادن، می‌نوشتن و سعی می‌کردن به شکل کارگاهی بین دانشجوهاشون و بعد هر دانشجو در شهر خودش اینها رو تکثیر می‌کردن، این مطالب رو. من هم توفیق داشتم در اون سال‌ها در کرج در فرهنگسرای همین کتاب رو به شکل کارگاهی با عزیزانی ما کار میکردیم. همینطور که میبینید، اگر حالا نظری داشتید باز ما استفاده میکنیم.
برگی تو دستش یک برگی یا یک پره پری گرفته
و صورت
خانم صورت خودش رو برداشته، پرنده ها آزاد شدن. خب اول به شکل یک برگی در دست توسط یه قفسی در دلش، خب
قفس رو باز کرده
آزاد شد.
ماسک رو برداشته
بیاد. بله، یک نکته دیگه هم داره این تصویر در کنار اینهایی که میبینید. این صورت خودش یا به شکل به عنوان نقاب اگر بگیم اون رو برداشته از روی صورتش، اما میبینید که پشت این صورت یک آینه هست، یعنی مدل آینه است، انگار که داره در آینه خودش رو نگاه میکنه. اگر دقت بکنید یک
دسته داره؟
بله، حالت آینه هست که اینجا قراره سفری به درون خیشتن دیدن. یعنی در این تصویر میشه گفت که خیلی از حرفها رو زده شده. بله، اینا نماد پرواز هست، نماد رهایی و آزادی. خب کتاب رو با این حدیث امیرالمومنین علیه السلام شروع میکنن و علل عاقل ان یحصی علی نفسه مساویها فی الدین و الرأی و الاخلاق و الادب فیجمع ذلک فی صدره او فی کتاب و یعمل فی ازالتها. بر هر خردمندی لازم است که چالش های روان نفس و روان خود را در امور دین، اندیشه، اخلاق و ادب شمارش نموده، آن را در سینه یا دفتری جمع کند و برای از بین بردن آن تلاش نماید. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. این کتاب خب با مقدمه‌ای که شروع می‌کنن، اینکه انسان از حیطه‌های مختلف، از ابعاد مختلف قابل بررسی هست. اینجا چون سال 93 این کتاب رو نوشتن، بر سه بخش، بر سه ساحت، جسم، نفس یا روان و روح، از سه ساحت یعنی نامگذاری کردن. اما در سالهای بعد مطالعات بعدیشون رو ذهن رو هم اضافه کردن، بعد از جسم و قبل از نفس یا روان، یعنی انسان رو از بعد جسمی، بعد از بعد ذهنی و بعد از بعد روانی و حتی از بعد روحی میتونیم بررسی کنیم و آگاهی پیدا کنیم به ابعاد مختلفش. توضیحاتی رو میدن در مقدمه که تصویرش رو میبینید، میتونید این تصویر رو داشته باشید، ذخیره کنید برای خودتون، بعدم بخونید. من یک بخشایش رو میخونم و کل سمینارم همین با هم تورق این کتاب هست که بخشایی از این کتاب رو میخونم و معرفی میکنم خدمتتون. اول توضیحی میدن در مورد اینکه ما آگاهی نداریم خیلی نسبت به خودمون، یعنی شاید با نگاه اول به نظر برسه هر کسی بگه خب من خودم رو میشناسم، نسبت به خودم آگاهی دارم، اما این یک نگاه تقریبا سطحی هست و در وقتی وارد محاسبه نفس میشیم میبینیم که خیلی از کارهای ما به شکل خود به خود داره اتفاق میفته و حتی گفتار ما، رفتار ما، تصمیم گیری های ما، کارهای مختلفی که انجام میشه شاید خیلی در موردش ما فکر نمی کنیم یا در موردش آگاهانه تصمیم گیری نمی کنیم. توضیحاتی رو میدن که چطور شده این اتفاق افتاده، من اینو از رو میخونم. راز این ناآگاهی عمیق و کرختی روانی و احساسی ما آن است که ما در دوران کودکی آسیب دیده ایم از سوی نزدیکترین و بهترین افراد. یکی از حیطه‌هایی که خیلی دکتر محمدی روش کار کرده بودن روی تربیت صحیح کودکان بود. کتابی در این حوزه هم دارن، انشالله مجالی باشه اون کتاب رو هم معرفی خواهیم کرد، کتاب گلهایت رو خوب پرورش بده. از سوی نزدیکترین و بهترین افراد بدون جهت تحقیر، طرد و تنبیه بدنی شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته ایم. در مورد ما داوری های ظالمانه صورت گرفته است، عنوان و لقب بد به ما داده شده است، برچسب های بد و شرم‌آور خورده ایم، لذا احساس حقارت می کنیم، احساس گناه می کنیم، احساس بد و زشت بودن و شرمساری می کنیم، احساس ناامنی می کنیم، احساس خشم و عصبانیت می کنیم. در نتیجه ما نسبت به خود بسیار بدبین شده ایم و هم اکنون، یعنی همین اتفاقاتی که دیگران نسبت به ما در کودکی داشتن، همینا رو ما خودمون این احساس رو نسبت به خودمون پیدا کردیم و هم اکنون نسبت به خود نگاه منفی داریم، همان نگاهی که از سوی والدین و معلمان ناآگاه به مسائل تربیتی به ما تلقین شده است. ما در آن زمان چون کودک و تلقین پذیر بودیم، آن تحقیرها و داوریهای منفی و برچسبهای شرم‌آور و بد را پذیرفتیم و در درون خود جا دادیم. بر این اساس ما نزد ذهن شناختی و احساسی درونی خودمان از خودمان چنان موجود بد، گناهکار و وحشتناکی ساخته ایم که نمی توانیم همان گونه که خود را می پنداریم خودمان را نزد دیگران ظاهر سازیم. لذا از همان دوران کودکی به ایجاد و استفاده از مکانیسم‌های دفاعی پرداخته ایم، به ظاهرسازی و پنهانکاری روی آورده ایم و هر روز که از عمرمان می‌گذرد از افشای وضع درونی خود هراس، وحشت و استراب بیشتری داریم. از همان دوران یاد گرفته ایم که خودمان نباشیم، کسی باشیم که دیگران می‌پسندند و الان هم خودمان نیستیم و به تدریج نمی‌خواهیم خودمان باشیم، چون از خود بودن، آشکار شدن خود و خواسته ها و علایقمان می ترسیم. لذا همواره خود را سانسور می کنیم. خود را انکار می کنیم. خود را تحریف می کنیم. چون احساس می کنیم خودمان خوب و خواستنی نیستیم. همینطور توضیح می دن. این بحثایی هستش که تو موضوعات روانشناسی و روانکاوی مطرح می شه. اما از اینجا که بعد از این که اینها رو میگن میفرماین که برای برخی عادی شده است این وضعیت. آنها فکر میکنند رنج و فشار و غم و استراب برای بشر عادی و طبیعی است و زندگی دیگران نیز همین است و همین باید باشد، در حالی که به تصریح قرآن کریم خداوند متعال زندگی با غم و اندوه و ترس و استراب را برای ما نپسندیده است. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آیه آشنا در قرآن کریم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اشاره به این موارد میتونه داشته باشه. به این جهت که به زندگی پر التهاب و پر از رنج و غم و ترس کنونی عادت کرده ایم، وقتی به ما گفته می شود باید خود را دقیق تر بشناسیم و امور مختلف خود را بنویسیم، اون نکته مهمی که حالا عنوان کتاب هم هست، خود نگاشت، ایشون روش تاکید دارن، نوشتن این مطالب هست و ارتباط با خودمون از طریق قلم و کاغذ عادت کن. وقتی به ما گفته می شود باید خود را، بله، در مورد آگاهی یافتن از خود گارد می گیریم، آن را بیهوده و بیفایده و وقت تلف کردن تلقی می کنیم. و نمیتوانیم به همین راحتی قلم برداریم و در مورد خودمان بنویسیم. وقتی به نوشتن تشویق میکنن، این که در از هنگام نوشتن از جرفای ذهن منفی شده خود آگاه میشویم. وقتی این اتفاق میخواد بیفته میگه این حوصله میخواد، چون حوصله میخواد، زمان میخواد. ما معمولا میگیم حوصله‌اش رو نداریم، کار مفیدی نمیدونیم، صد بهانه میتراشیم. میدونید چرا؟ چون احساس میکنیم ما توان مواجه شدن و آگاهی یافتن از وضعیت درونی خود را از دست داده ایم. بعد باز توضیحات دیگه ای میفرمایند تا اینکه این احادیث رو که اقترب علی الناس حسابهم، حساب احادیث بسیار زیاد و فراوان که ما داریم در روایات و در قرآن کریم آیاتی که داریم تشویق میکنن به حساب رسی از اعمال و رفتار خودمون، به اینها هم اشاره میکنند که تو بحث های مراقبه و محاسبه و مشارطه اینها هم مطرح میشه که حاسبو قبلا تو حاسبو و وازنو قبلا تو وازنو، این احادیث رو هم میارن و مخصوصا حدیث لیس من نامن لم یحاسب نفسهو کل یومن فان عمل خیرن حمد الله و استزاده و این عمل سوءاً استغفر الله. که از ما نیست کسی که خود را در هر روز مورد محاسبه قرار ندهد. اگر کار نیکوی انجام داده بود سپاس خداوند را گذارد و از او توفیق انجام نیکی بیشتر طلب کند، و اگر کار بدی انجام داده باشد استغفار نموده و از خدا طلب آمرزش کند. پس باید هر روز در کار آگاه شدن از خیشتن و سنجش و حسابداری و حسابرسی خود بود. این یک نکته مهم و اساسیه و البته باید بدونیم که این کار راحتی نیست، چون انسان موجود بسیار مهم، بسیار بزرگ و پیچیده است و دارای لایه‌های تو در تو و در هم تنیده است که ورود به اعماق لایه‌هایش به آسانی صورت نمی‌گیرد. برای همین ایشون اومدن یک ترتیبی دیدن توی این کتابشون برای اینکه بشه به این مهارت دست پیدا کرد، به عنوان اینکه یک انسان مسلمان به شکل آگاهانه حرف بزنه، آگاهانه هر کاری که داره میکنه آگاهانه باشه، نه اینکه بعداً از خودش مثلا بعداً فکر کنه که این کار رو باید انجام میداد یا نه، از قبل بتونه انجام بده. یک تدبیری رو اندیشیدن و 30 عنوان از ساعت‌های مختلفی که انسان باید نسبت بهش آگاهی پیدا بکنه رو توی این کتاب آوردن و پیشنهاد میدن که در مورد اینها باید بنویسیم، که مقدمه‌ای که دارن تقریبا یعنی کل کتاب همین مقدمه هست میشه گفت، که در رابطه با بقیه کتاب که حالت کاربرگ داره الان میبینیم با هم. پس میگن که باید بتونیم شروع بکنیم و با خودمون، خود واقعیمون، نه خود پنداره، که توضیح میدن خود پنداره چیزی هست که ما در رابطه با خودمون خیال میکنیم، تصور میکنیم، اما وقتی از خودمون سوال بکنیم و خودمون رو به چالش بکشیم به درون خودمون پی میبریم. خب من وارد کتاب بشم چون وقتمون هم محدوده. خب اولین خودآگاهی، این 30 خودآگاهی رو پیشنهاد میدن در 30 روز انجام بشه. این تکالیف به عنوان تکلیف مطرح میکنن که این هر شب تمام اون روز رو یکی یکی این موارد رو اضافه کنن. یعنی مثلا اولین خودآگاهی، خودآگاهی کلی و عمومی جسمانی، که اول به یک شکل کلی به مسائل جسمانی نگاه کرد، توضیحاتی رو میدن که جسم انسان اساس، مبنا، ریشه و پایه و زیرساخت اصلی زندگی ما در دنیاست و لازمه که به اون اهتمام بورزیم. خب جسم بیماری هایی ممکنه داشته باشه، حتی ظاهری که ما داریم، بعضی ها اندام خود را، صورت خود را زشت میبینن، اندامشون رو ناموزون میبینن، به تغذیه، بهداشت، درمان، استراحت کامل، ورزش، به اینها توجه نمی کنن. لازمه که ما آگاهی پیدا کنیم که ببینیم به چه میزان اهدافی که برای این قسمت در نظر گرفتن این هست: آگاهی از میزان پذیرش، قبول و رضایتمندی از جسم خود. این توضیح رو که بدم، نوشتن ها رو بیشتر به شکل حالت مکالمه با خود، یعنی اینکه خودمون رو به نطق بکشیم. مثلا همین اهداف، آگاهی از میزان پذیرش، به شکل سوالی از خودمون باید سوال بکنیم که از خودت راضی هستی، پذیرش داری چقدر از ظاهر جسم. مثلا آگاهی از میزان پذیرش، قبول و رضایتمندی، شناخت ظرفیت، توانایی، قدرتمندی و زیبایی جسم خود. یعنی دونه دونه این پارامترهایی که مطرح میشه، ظرفیت جسم، توانایی ها، قدرتمندی، زیبایی ها، اینها رو با قلم باید نوشت. آگاه شدن از نقاط قوت و ضعف، وضعیت بهداشت و میزان سلامتی، نحوه عملکرد و تعامل خود با بهداشت و درمان، و آگاهی از سه مسئله مهم، یعنی تغذیه، استراحت و ورزش. بعد در مورد تغذیه جزئی تر، یعنی روز بعد باید ببینیم امروز من چیا خوردم، در مورد نوع، کیفیت و مقدار غذای مصرفی، چی رو خوردم و چرا خوردم. این رو از خودمون سوال میکنیم، این چیزی که من خوردم چی بود، کیفیتش چطور بود و مقدارش چقدر بود، و در پس اینها چرا. چون شناخت علت انتخاب و انگیزه پیدا و پنهان انتخاب مقدار و نوع غذای مصرفی جز اهدافش هست. با توجه به این اهداف باید سوال‌ها طراحی بشه، هر کسی از خودش سوال بپرسه و پاسخ بده. شناخت تناسب غذاهای مصرفی خود با سن و نیاز و مفید یا مضر بودن اون، میشه به آیه فلینظر الانسان لا طعام همینجا اشاره کرد. آگاهی از آثار و پیامدهای غذاهای مصرفی کنونی در بهداشت و سلامتی. مورد بعدی، خودآگاهی در مورد خواب و استراحت جسمانی هست. شناخت و آگاهی لازم در مورد زمان و مقدار خواب و استراحت، چه وقت میخوابیم، چقدر میخوابیم، با چه کیفیتی میخوابیم. شناخت زمان، ساعت آغاز و پایان کار، مکان و چگونگی خواب در طول شبانه روز، یعنی مسائلی که کاملا عادی و روزمره برای ما اتفاق میفته، یه مقدار به شکل جزئی تر نسبت بهش آگاهی باید پیدا کنیم. آگاهی از انگیزه روی آوردن شما به خواب و چرایی آن، اصلا چرا من الان رفتم بخوابم. آگاهی از محتوای خواب، خوابهای رایج، کابوس ها و تلاش برای دریافت پیام های آنها. یکی از نکته های مهمی که توی مقدمه هم تذکرش رو داده بودن این بود که به هیچ عنوان توی نوشتن ها نباید قضاوت کرد، یعنی خودمون رو نباید قضاوت کنیم، نباید سرزنش کنیم، نباید مثبت و منفی بگیم به خودمون، فقط باید بدونه هیچ قیدی، فقط هم برای خودمون، یعنی نوشته ها باید برای خودمون بمونه، بدونه هیچ قیدی باید آزادانه و حد اکثری بنویسیم که این سوال ها رو جواب بدیم تا بتونیم پیدا کنیم دلایل و ریشه ها رو. بعدی، خودآگاهی ورزشی و فعالیت های جسمانی هست. شناخت میزان فعالیت های بدنی و ورزشی، شناخت و آگاهی از مفید بودن ورزش انتخابی و تناسب آن با سن و بدن خود، کنترل و پیگیری در مورد نظم و تداوم فعالیت بدنی و ورزشی. این کشف علت کنارگیری از فعالیت‌های جسمانی و سرباز زدن از فعالیت‌های ورزشی. خودمون رو میاریم تو مکالمه، از خودمون سوال می‌کنیم چرا فعالیت‌های ورزشی، علت اینکه کنارگیری می‌کنی چی هست، و لازمه که به اینها فکر کنیم و جواب‌هاش رو هم بنویسیم. توضیحات رو هم تو قسمت، یعنی یک صفحه توضیح میدن در مورد ضرورت این که این مهمه، این خودآگاهی، و بعد هم اهدافش رو توضیح میدن. در رابطه با خودآگاهی پوشاک و لباس، شناخت و آگاهی از نوع و جنس و شکل و مد و مارک لباس و پوشاک، از ریشه و فرایند و علت انتخاب لباس، چرایی این انتخاب ها و مفید بودن و هماهنگ بودنش با فرهنگ و عقیده و شخصیت ما. بعد از اینکه این خودآگاهی جسمانی تموم میشه، وارد فصل دوم خودآگاهی روانی میشه. اینجا نظام باورها که البته اینها جزء خودآگاهی‌های ذهنی هم هست، بعدها یک دستبندی ذهنی بهش اشاره اطلاق میکنن. شناخت نظام باورها و اعتقادات، شناخت میزان و درجه استحکام باورها و جدا کردن باورهای یقینی. چون جسمی کمی ظاهری بود برای شروع کار راحت تر انجام میشه، ولی کم کم که وارد روانی میشیم یه مقداری سوالات دقیق تر و ریشه‌ای تر میشن و لازمه که موقع نوشتن تمرکز بیشتری رو داشته باشیم. یکی از نیازهای روان رو آرامش میگن تو توضیحات، که لازمه روان داره آرامش باشه، آرامش داشته باشه. به همین منظور افکار، احساسات و عواطف ما باید از غم و ترس و افسردگی و استراب، دغدغه و دلشوره، احساس گناه، احساس ناامنی، احساس بد بودن و شرمساری، احساس ناتوانی و بی‌ارزشی، از احساس حقارت و کوچکی، باید از این احساسات تهی باشد و به تعبیر دیگر ما باید از همه ابعاد وجودی خیش احساس رضایتمندی داشته باشیم. بسیاری از افراد آرامش ندارند. آنها از احساس و عواطف خود و ریشه های آن آگاهی ندارند و فرایند شکلگیری و علت آن را نمی شناسند. یه فکری به ذهن ما خطور میکنه و ما رو شاید دقایقی و ساعتها اون فکر مشغول به خودش بکنه و بعد اون تأثیر میذاره روی روان ما، یعنی آرامش رو از ما ممکنه میگیره. همینطور که تقسیم بندی هایی که گفتم ذهنی، ذهنی رو بیشتر پایگاهش رو مغز میدونن و حالات روانی رو قلب و خونرسانی میبینن. افکاری که از ذهن میرسه ممکنه که نمیبینید تپش قلب میاره، استرس میاره، این تنظیمات روانی رو به هم میریزه. لذا لازمه که از همون اولی که این فکر میخواد خطور پیدا بکنه، اگر ما اون رو به چالش بکشیم و بیاریم، کم کم به افکارمون یکم روشن بینانه تر نگاه میکنیم. پس لازمه که از این نظر هم خودمون رو ببینیم. به شکل جزئی در رابطه با نظام باورها، که باورهای ما هم به شکل‌های مختلف از کودکی در ما شکل می‌گیرن و بر اساس اون باورها هست که ما خودمون رو قضاوت می‌کنیم. به طور دائم این باورها ما رو تحسین یا توبیخ میکنن. باورها ریشه، یه وقتایی باورها ریشه در اعتقادات ما داره، ولی اینجا منظور فقط اون نیست. خیلی از باورهایی که با عنوان بایدها و نبایدها ما در زندگی بر خودمون تلقین میکنیم، اهدافی که براش در نظر گرفته شده، همینطور که میبینید روی صفحه، باید باورهای صحیح از باورهای خرافی و توهم و خیال جدا بشن. شاید بعضی از باورهای ما اصلا باور درستی نباشه، ولی ما داریم بدون این که بهش آگاهی داشته باشیم با اون باور زندگی میکنیم و بر اون مبنا تربیت میکنیم و خودمون رو قضاوت میکنیم. برای همین لازمه که خودآگاهی نظام باورها رو هم داشته باشیم. بعد خودآگاهی علمی و دانشی هست. مهم میدونن که میزان علم و دانش ما چقدر هست، چه میدونیم چه نمیدونیم، در مورد چه چیزهایی ما اطلاعات داریم، در مورد چه چیزهایی نداریم. شناخت منابع و اعتبار دانش خود، چیزهایی که میدونیم از کجا آوردیم، و همینطور نیاز داریم که چه علوم و دانشهایی رو باید یاد بگیریم برای زندگیمون. خودآگاهی ذهنی و فکری هم افکار رایجمون رو، که شناخت ذهن و افکار رایج متداول مستمر و اغلب حاکم بر فضای ذهنی ما، که انقدر ممکنه ما بهش آگاهی نداشته باشیم، ولی وقتی اون رو میاریم مینویسیم امروز چه موضوعاتی به ذهن من خطور کرد، به چه چیزهایی فکر کردم، تازه برامون روشن میشه که مثلا این فکر هر روز سراغ من میاد، این ترس، این فکر، این ذهنیت‌های مختلف. که با توجه به اینها تعریفات شناختی، آسیب‌ها، اختلالات، افکار مزاحم، وسواس فکری کشف بشن و علت اونها پیدا بشه. خودآگاهی احساسی و عاطفی. در رابطه با خودآگاهی احساسی و عاطفی بازی توضیحاتی میدن که به نظرم خوبه بخونیم. برخی از آدمیان با شادی و امید، احساس کامیابی و موفقیت زندگی خوب، رضایت بخش و مناسبی دارن، ولی برخی احساس غم، ترس، افسردگی، استراب، خشم، نفرت، اینها رو زیر مجموعه احساسات و عواطف میبرن و میگن بعضی احساسات منفی دارن و در زندگی احساس نامطلوب و ناخوشایندی پیدا میکنن. باید بدانیم افراد احساسات منفی را در دوران کودکی یا در زندگی خود یا در طول زندگی خود میآموزند و در دوران نوجوانی آن احساسات را در خود تثبیت میکنند. با توجه به مباحث روانشناسی، مثلا اگر احساس ترس در کودکی ایجاد بشود، در نوجوانی اگر ادامه دار باشه تا نوجوانی، در نوجوانی تثبیت میشه و در دوران جوانی نهادینه سازی میشه و بعد تا پایان عمر این احساسات تثبیت شده بر وجود آنها حکومت میکند، البته به شرط ناآگاهی و با آنکه آنها از آن رنج میبرند ولی ریشه و فرایندش را نمیدانند. باید با نوشتن ریشه بدونیم که این چه احساساتی داریم و اینها چرا در ما شکل گرفتن. باز خودآگاهی بعدی، اینها همینطوری میره تا 30 روز کامل بشه، مربوط به اهداف، اراده و خواسته هاست که لازمه بدونیم چه اهداف های پیدا و پنهانی داریم. اگر من همه رو بخوام بخونم وقت زیادی گرفته میشه، فقط حالا اسلاید ها هست میتونید داشته باشید. یک گذر حالا عنوانی میگم، خودآگاهی عملی و رفتاری که چه کارها و فعالیت‌هایی رو در طول روز انجام میدیم. مثلا در طول روز چه کارهایی میکنیم؟ صبح بیدار میشیم چی کار میکنیم؟ تا بعد با چه کیفیتی کارها رو انجام میدیم؟ علتش چیه؟ چرا این کارها رو انتخاب کردیم؟ بعد خودآگاهی گفتاری و کلامی که خیلی از ما متاسفانه نسبت بهش شاید خودآگاهی نداشته باشیم، از زوایای مختلف که چه میزان صحبت میکنیم، با چه لحنی صحبت میکنیم، محتوای صحبتهای ما چی هست، میزان استواری و صحت کلام ما، میزان آگاهی از میزان و چرایی گفتن سخنان بیهوده، اینها مطالبی هستن که ضرورت داره ما نسبت بهش آگاهی پیدا بکنیم در خودآگاهی گفتاری و کلامی. خودآگاهی وقتی و زمانی، وقت و زمان که میشه گفت تنها سرمایه عمر ما هست، به چه میگذرونیم، به چه چیزهایی میگذرونیم، در ساعتهای مختلف شبانه روز چه کارهایی رو انجام میدیم، در چه ساعتهایی بهتر انجام میدیم، در چه ساعتهایی اون کار رو نمیتونیم انجام بدیم، این با عنوان خودآگاهی وقتی و زمانی مطرح میشه. بعد وارد فصل بعدی میشن، خودآگاهی ارتباطات، که بعد از این که یه مقداری نسبت به خودمون از این جنبه ها آگاهی پیدا کردیم، حالا در ارتباط با خود، اول ارتباط با خودمون، بعد ارتباط با خانواده. ارتباط با خودمون از این میزان که اهداف رو میبینید، رفتارهای پسندیده و ناپسند، میزان پذیرش، محبت به خودمون، که خیلی جالبه میگن که به جای اینکه همش بخوایم دیگران دوستمون داشته باشن، ببینیم مثلا خودمون چقدر خودمون رو دوست داریم و اینکه چقدر خودمون از خودمون رضایت داریم و با خودمون چقدر در ارتباط هستیم. خود پنداره، یعنی همون خودی که در رابطه با خودمون میاندیشیم، این به چه شکلی هست و چقدر واقعیت داره، ما اینها رو باید نسبت بهش آگاهی پیدا کنیم. خیلی توضیح مفصلی در رابطه با ضرورتش دادن. بعد خودآگاهی ارتباطات خانوادگی، خانواده به عنوان اولین کسانی که باهاش در ارتباط هستیم، نوع ارتباط با اینها رو هم باید از این حاله ابهام خارج کرد و بهش آگاهی پیدا کرد که آیا ارتباطات ما سالم هست، آسیب زننده هست یا نه، مفید هست در خانواده. خودآگاهی بعدی ارتباطات اجتماعی. بعد از خودآگاهی، ارتباطات جهانی و انسانی هم خیلی جالبه که حتی دیدگاه‌های ما رو نسبت به کسانی که از نظر نژادی یا جغرافیایی با ما فرق میکنن، نگاه‌های ما بهشون چطور هست، چرا اینطور فکر میکنیم در موردشون. مثلا ما در مورد اروپایی‌ها چطور میاندیشیم، در رابطه با مثلا شرقی‌ها، مثلا پاکستانی‌ها، افغانی‌ها چطور میاندیشیم، با غربی‌ها چطور هستیم. جالبه که اینها رو خوب بدونیم و ریشه یابی کنیم چرا اینطور هست. بعد خودآگاهی، وارد فصل بعدی، خودآگاهی اقتصادی هست که این هم یکی از اون بخش‌های خیلی مهم هست که باید نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. میزان دقیق درآمد ماهیانه، راه‌های کسبش، آیا از راه مشروع و قانونی ما درآمد داریم کسب می‌کنیم یا شبهه داره. بعد چرا در ادامه خودآگاهی شغلی و حرفه‌ای، کاری که داریم میکنیم آیا با استعداد و علاقه ما همراه هست یا نه، ازش لذت میبریم یا رنج میکشیم. آگاهی از میزان مهارت‌های لازم خودمون، مهارت‌هایی که داریم برای انجام، مهارت‌هایی که داشته باشیم باید برای انجام شغل و حرفه مناسب، یک مقداری دقیق‌تر بشیم از این نظر. بعد از شغلی و حرفه‌ای هم وارد خودآگاهی معنوی میشیم که در پشت فضاهای مادی باید به فلسفه و معنای زندگی ببینیم که ما چقدر، یعنی بینش روشنی داشته باشیم نسبت به فلسفه و معنای زندگی. خودآگاهی دینی و مذهبی که تقریبا رو به آخر که میشه، چون گفتیم ساعت‌های مختلفی، بعد از ساعت‌های روانی روحی، اینها رو در قالب روحی آوردن آدایشون. نگاهشون این بود که اون قسمت تعالی بخش انسان، توجه به نیازهای روح هست که روح هم با ارتباط با خداوند و باور خداوند و اعتقادات مذهبی میتونه رشد و تعالی پیدا بکنه، که باورهای مذهبی و میزان التزام به اون باورها جزء خودآگاهی هایی هست که باز جزئی وارد شدن. میزان آگاهی و معرفت دینی، اصلا چقدر ما میشناسیم احکام و فرایض دینی رو، محرمات و گناه های بزرگ و کوچیک رو، از اخلاق دینی چقدر اطلاع داریم و ایمان به خدا چطور هست، ما چقدر در و ارتباط با چقدر با خدای خودمون در ارتباط هستیم، عواطف و احساس و شناخت ما نسبت به خدا به چه شکل هست، چقدر تسلیمیم در برابر خدا، و موانعی که موانع برقراری ارتباط رو هم همینطور باید نسبت بهش آگاه بشیم. بعد ایمان به وحی، متن وحی، به قرآن و فرستادگان الهی که باز از اهدافش، این اهداف برای این نوشته شده که عرض کردم سوالاتی که از خودمون میپرسیم و نوشته هامون بر مبنای اینها طراحی بشه و یادداشت بشه. از میزان شناخت و آگاهی از میزان ایمان خود نسبت به رسالت و امامت، میزان نحوه محبت ورزیدن نسبت به اینها، که ما خیلی وقتها شاید ارتباطمون با اهل بیت فقط به همون مناسبت‌های میلاد و شهادتشون به همین اندازه محدود بشه، گاهی شاید بیشتر باشه، شاید کمتر باشه. لازم نسبت بشه آگاهی پیدا بکنیم که اگر ما خودمون رو مرید اهل بیت میدونیم، بدونیم چقدر با اهل بیت در ارتباطیم. همینطور قرآن، قرآن کریم، که چقدر با قرآن در ارتباطیم و ارتباط ما با چه کیفیت و به چه نحوی هست. ایمان به آخرت و توجه و اهتمام به آن. ببینیم در طول شبانه روز چقدر ما به آخرت توجه میکنیم و کارهای ما چقدر اون روی اخروی رو هم در نظر میگیریم در امور مختلف. بعد میزان التزام عملی نسبت به معارف و اخلاق و احکام دینی، که اصلا همون چیزایی رو که میدونیم چقدر بهش عمل میکنیم. آیا فقط صرفاً یک سری نمادها رو اگر در زندگی حفظ بکنیم، آیا واقعاً دیندار تلقی میشیم یا نه؟ اینجا مثلا مثال زدن از نماز و حجاب و اینهایی که بالاخره جزء دینداری هست، جزء ظاهر دینداری هست. حالا میگن که بیایم یک کمی دقیق‌تر بشیم، یک کم عمیق‌تر بشیم که چقدر ما پایبند واقعی هستیم به دین خودمون. بعد از اینکه تموم شد اینا، یعنی آخریش با اینجا ختم میشه، فصل آخر جمع‌بندی میکنن. یعنی بعد از یک ماه که هر روز یکی از این بخش‌ها رو نسبت بهش آگاهی پیدا میکنیم، به این شکل هست که روز دوم همون چیزی که قبلا بوده، دومی هم بهش اضافه میشه. و بعد از این 30 روز و یک جمع‌بندی، کم کم مهارت خودآگاهی در ما شکل میگیره و هر روز میتونیم نسبت به تمام اون سیگانه، اون امور سیگانه، نسبت به همه اینها آگاهی پیدا بکنیم. بعد جمع‌بندی که باید بکنیم، جمع‌بندیش هم به این صورت هست که باید یک بار برگردیم و تمام نوشته‌های خودمون رو ببینیم و از اونجا یک موضوع مهمی که بهش اشاره دارن این که ببینیم ما آیا چون منشأ خیلی از رفتارهای ما نیازها هستن، باید ببینیم که کدوم یکی از این نیازها رو بیشتر در خودمون احساس میکنیم. 20 عنوان نیاز رو آوردن، نیاز به پذیرفته شدن و اینا هم همونطور که میبینید و جلوش گذاشتن که ما با توجه به نوشتای خودمون ببینیم کدوم یکی از این نیازها بیشتر در ما احساس میشه. مثلا نیاز به حفظ حریم شخصی یکی از نیازهای اساسی انسانه. خب با توجه به اونها میگیم خیلی زیاده، هیچه، کمه، چقدر هست. با یک جمع‌بندی میتونیم به یک آگاهی کلی در رابطه با خودمون دست پیدا کنیم. این یک بخش جمع‌بندی هست. و بخش بعدی اینه که آرزوهای خودتون رو فهرست بکنید که بر مبنای همون نیازها نوشته میشه. بخش بعدی این که آیا ما مسیر، این یک جدولی رو طراحی کردن به عنوان جدول مسیر رشد که این رو با توجه به مسائلی که تو روانشناسی مطرح میشه، ایشون اسلامیزش کردن، میشه گفت که از به 10 تا مرحله سنی حدودی تقریبی تقسیم بندی کردن و میگن که اون کار اساسی که تو اون سن لازمه، اقدام صحیح تربیتیه، لازمه انجام بشه و بعد برنامه ریزی ناخودآگاهی که در اون سن نوشته میشه، برنامه نویسی که نوشته میشه، اینا رو توضیح دادن. میگن اگر مسیر رشد صحیح باشه، پیامد و نشانه هاش این پایین تو ستون آخر نوشته شده. ما بعد از این که یه دوره خودآگاهی کردیم، حالا میایم اینجا نگاه میکنیم. مثلا در طفولیت، من به عنوان نمونه یکیشو بگم، مثلا در طفولیت که از تولد تا 1 سالگی هست، اینجا رو سن کشف خود و انفصال از مادر معرفی میکنن. بعد توجه و تأمین نیاز یکی از مهمترین اقداماتی هستش که در این سن باید صورت بگیره. یعنی میبینیم به شکل ناخودآگاه هم همین اتفاق میفته که نوزاد رو حتی در خیابان هم ما میبینیم گاهی بهش توجه میکنیم، یعنی خداوند اینو به شکل اتوماتیک هم در ما گذاشته. اما خیلی مهمه که این بچه توجه رو در همون سنین دریافت بکنه و نیازهاش تأمین بشه. اگر این اتفاق بیفته، احساس وجود، من هستم در او ثبت میشه و این من بودن، من هستم رو اگر در خودشون دیدن، بعد نشانه هایی داره که این احساس رو بکنیم، اینه که اعتماد به نفس اساسی و امیدواری در این شخص شکل میگیره. همینطور خیلی جالبه، خیلی خوب خلاصه کردن. بعد از این مسیر غلط رو هم گفتن، یعنی اگر عدم توجه و بی‌اعتنایی مثلا در این سن طفولیت شکل بگیره، من نیستم مگر اینکه دیگران منو تایید بکنن. این ناخودآگاهشه و نشانش هم اینه که بی‌اعتمادی اساسی و ناامیدی، مرتب احساس شکست میکنه، مرتب احساس تردید، اینها در سنین بزرگسالی هست. با این کار که با سن کودکی، سن بعد 1 تا 3 سالگی، بعد 3 تا 5 سالگی سن بازی گذاشتن، خیلی جالبه که اینا، من خودم میگم هر کدوم از اینها شاید یک جلسه یا بیشتر نیاز به توضیح دارن که مسیر رشد صحیح به این شکل باید باشه. حالا مسیر رشد ممکنه غلطه شده باشه، میگن شما این آگاهی نسبت به خودتون اینطوری پیدا میکنید. تا سن پیری نوشتن و اینکه نشانه ها، اون ستون آخر که نشانه ها رو توضیح میدن، این میتونه از اینجا به عقب، یعنی ما اول این رو میبینیم بعد کم کم به عقب برمیگردیم، تو سوالاتمون اساسی تر میبینیم. یعنی مثلا اگر میبینیم مثلا صمیمیت، تعلق به دیگران، امکان دوستیابی، تداوم و تعمق در دوستی‌ها، اینها در شخص دیده میشه، در خودش میبینه، برمیگرده به اینکه در سنین سریع تربیتی برقراری ارتباط احترام‌آمیز بوده، مثلا احترام باهاش با احترام برخورد شده، مؤدبانه بوده، با محبت بوده، یه آگاهی نسبی به ما میده که اینا همه توی اون نوشته هایی که ما می نویسیم کاملا خودشو نشون میده با سوالایی که از خودمون می پرسیم چرا ریشه ها پیدا میشه. باز غلط بزرگسالی. و در آخر در نهایت در مورد خود پنداره که حالا بعد از این که ما همه این کار رو انجام دادیم، حالا لازمه که باید ببینیم در مورد خودمون بینشمون رو ترسیم کنیم و ببینیم نگاه به خودمون آیا نگاه پاک و ارزشمند بودن هست یا نه، آیا از خودمون در کل راضی هستیم یا نه. اینها رو یه آگاهی بهش پیدا بکنیم که این آگاهی، یعنی این کتاب بیشتر فقط اینو همون حالت آینه بودن رو، ما خودمون رو ببینیم، درون خودمون رو ببینیم و بدونیم و بدون قضاوت. باز در آخر کتاب چالش‌های عاطفی و روانی رو هم باز میگن که ما تو جنبندیامون مثلا ترس‌ها رو جنبندی کنیم، تحقیرها رو، از چیا میترسیم، بعد رنجها رو، رنجشها رو، چیا بوده، چه موضوعاتی در زندگیمون خیلی ما رو رنجونده. یک آگاهی کلی که اینها منشأ خیلی از رفتارهای ما بودن. به این شکل این کتاب خاتمه پیدا میکنه با حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام: لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفت و معرفت نفسهی جاهلون به کل شعی، نسبت به خود نادان مباش، زیرا کسی که در زمینه شناخت خود نادان باشد به همه چیز نادان خواهد بود. و باز کسی که از خود بیگانه و به غیر خود مشغول شد در تاریکی ها سرگردان و در هلاکت ها غوطه ور می شود. توضیح میدن که خیلی از ما شاید به دیگران واکاوی میکنیم، خیلی به رفتاراشون توجه میکنیم، اما رفتار خودمون رو میگه نسبت به رفتار خودمون در تاریکی ها و در اگر خیلی جالبه ورتبک فل هلاکات، در هلاکت ها غوطه ور می شود و شیطان او را در طغیانش به پیش می راند و کارهای زشت او را در نظرش زیبا جلوه می دهد. به این دلیل ضرورت خودآگاهی رو با این احادیث باز بیشتر نشون میدن. خب خاتمه میدم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از استاد بزرگوار خانم محمد خان که مطالبی رو در خصوص مطالب جالبی از کتاب خودنگاش سفری به درون خویش به قلم حجت الاسلام علی محمدی فرمودن، رئیس دانشگاه علوم قرآنی، که مطالب جالبی بود در خصوص مهارت‌های زندگی که 30 روز و 30 مهارت اونم با نوشتن میشد کسب کرد که به ابعاد شخصیتی انسان از لحاظ جسمی، ذهنی، روانی و روحی پرداخته بودن. مطالب خیلی جالبی بود، اینکه با نوشتن در 30 روز بتونیم خودمون رو بشناسیم خیلی جالب بود برای من. حالا میکروفون در خدمت شما مهمانان حاضر و برخط هست که اگه مطلبی سوالی دارین بفرمایید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم از ارائه خوبی که داشتین. عرض کنم که کمابیش من تو فضای موضوعات روانشناسی بودم، منتها یه چالشی کم میشه داشتم این بودش که خب انسان اولا که حالش یه تایمایی خوبه، یه زمانی حالش خوب نیست، یه زمانی استرس داره، حتی بعضی وقتا اصلا خودش نمیدونه چرا الان خوشحاله یا چرا الان ناراحت. منتها این مباحث اینطوری که کلاس بندی شده و دست بندی شده آدم میخونه، من عموما وقتی که میپردازم اون جاهایی هم که میگن به قول معروف اون جاهایی هم که درد نمیکرد، حس میکنم مثلا اینجا مشکل داره، یعنی احساس مشکل داشتن در جاهایی که قبلش احساس مشکل نمی کردم پیش میاد. برام جالبه ببینم که واقعا لازمه که آدم تا این حد به صورت عمیق جنبه های مختلف و به صورت دستبندی شده از نفس خودش بشناسه، یا اینکه لازمه که ما اونجایی که لازمه، اونجایی که حالا پیش میاد اون رو روش تمرکز بکنیم. حالا نمیدونم نظر شما رو هم خواستم بپرسم.
بله، من چون حالا عنوان کارگاه خودآگاهی هست، ولی اما اول عرض کردم عنوان سمینار من راجع به کتاب صحبت میکنم. این کتاب، توی این کتاب، خب الان هم تو پاسخ شما نظر کتاب رو میگم به عنوان نظر خودم، چون اول جلسه گفتم که نسبت به این واقعا یک حالت وحشتی ممکنه آدم داشته باشه، نسبت به اینکه بخواد اینطوری به ریز و وارد یک سری از ابعاد خودش بشه که به قول شما شاید اصلا جایی که در تا حالا احساس نمی‌کرد. اما خب از این جنبه که ضرورت داره، به این دلیل که اینها قابل التیام هست. مثلا اون موضوعی که توی روانشناسی‌های دیگه حالا تو مباحث مطرح میشه، خب راهکارهای مختلفی براش در نظر گرفته میشه، اما و ممکنه راه رو بنبست کنه یا یک سیر خیلی طولانی. مثلا در زمینه‌های روانکاوی ممکنه یک همینطوری بیان، به قول شما اصلا شاید یه قده جراحی باز بکنن، یه قده چرکی رو، اما اینکه این تخلیه بشه و فرد بتونه درست زندگی بکنه، مثلا باید 10 سال مرتب مداوم به روانشناس مراجعه بکنه، به روانکاو. اینها راهکارهایی هستش که اونجا میگن. اما اون چیزی که حالا بیشتر مرحوم دکتر محمدی روش تاکید داشتن این بود که همون پایه و اساس محاسبه نفسی که در اسلام ما داریم، مراقبه‌ای که ما در اسلام داریم، همون از همون ظاهری ترین رفتارهامون، من چی گفتم، چرا گفتم، چی میپوشم، چرا میپوشم، یکم به خودم دقت بکنم، زمینه بعضی از مشکلاتی که از قبل به قول شما شاید من نسبت بهش آگاه نبودم، آگاه میشم و اینو متوجه میشم. مثلا از خودم یه دفعه متوجه این میشم که خب پس من شاید اعتماد به نفس کم داشتم که اینجا این حرف رو نزدم، چون ما نسبت به این هم باید آگاهی داشته باشیم. بعد میریم تو ساعت‌های مختلف باز میبینیم این اعتماد به نفس کم در ما داره دیده میشه و الان ما به آگاهی میرسیم که مثلا من اعتماد به نفس کمی دارم. همین که من اینو متوجه میشم، بعد به عنوان این که راهکارش چی هست، ممکنه من برم حالا تلاش بکنم بخونم و اینجا تو اون جدول رشدی که گفتم بدونم مربوط به کدوم سن من میشه. و حالا خودم، خیلی جالبه، تو کتاب بعدیشون، چون این سلسله مهارتی بود، کتاب بعدیشون میان میگن که از طریق خودمون و از طریق خداوند این برطرف میشه. یعنی اون محبت رو اگر من خودم نثاره به خودم بکنم، اون توجه رو خودم به خودم بکنم، مثلا اعتماد به نفس من خوب میشه. و اگر بدونم اون توجه از طرف خدا داره تعمیم میشه تا بعد دیگران، یک دو عنصر رو اضافه میکنم برای راه‌های درمانی. این که شما میفرمایید آیا ضرورت داره ما بدونیم یا نه، این همونی هست که اول بحث هم گفتم تو مقدمه، خیلی از ما احساس ضرورت نمی کنیم، اما با توجه به روایات و احادیث و حتی آیات قرآن ما میبینیم که خیلی از اینها قابل، البته باید من خودم پایان نامه کارشناسی ارشدم، فقط همین نیازهای روانی بود، اونم 5 تاشو که اومدم به قرآن عرضه کردم که ببینم نظرش چی هست. اما این مباحث خیلی جای کار پژوهشی داره تو حوزه های روانشناسی با قرآن، تحقیق موضوعی در قرآن که دیده بشه که آیا واقعا خداوند تا چه میزان رو برای ما جایز میدونه که من اینها با روش های تحقیق موضوعی که ما کار میکنیم کار نشده، اما خب برگرفته از آیات قرآن و روایات هست به این نتیجه رسیدن.
بسیار عالی بود، دست شما درد نکنه. من با خودم فکر میکردم که حاج آقا وقتی که زبان آلمانی بلدن، آلمان رفت و آمد میکنن، با خود یونگ هم یک دیدارهای داشتن، بله. یا مثلا به خود یونگ نرسیدن، با شاگردهاشون، با مکتب یونگ حتما ارتباط داشتن، بله بله. که بالاخره نمیشه آدم توجه به روانشناسی داشته باشه، آلمانی هم بلد باشه و یونگ رو حس کرده باشه، نمیشه.
بله دقیقا همینطور.
اینو گفتم که از زبان شما بشنویم. بعد فرض اولیه و پایه‌ای این بحث این بود که همون اول گفتید که ما یک تابلویی توی ذهنمون، تو پس ذهنمون یا جلوی چشممون توی ذهنمون داریم که همه چیزی که در مورد خودمون میدونیم، قضاوت میکنیم، گزاره هایی که در مورد خودمون هست اونجا نوشته شده و اینها رو باید یکی به ما میگه، این آقا به ما میگه که اینها رو شما ننوشتید، اینا رو بزرگترها، شما زمانی که شما بچه بودین بزرگترها نوشتن، تو ذهن شما مونده و اونا رو باید شما بررسی کنید ببینید واقعا درست بوده یا نبوده. این تصویری که شما بچه بودین و مثل گل خام بودین و اون مهر بزرگترها به شما خورده و رشدی که خداوند در شما قرار داده و شما دارید بزرگ میشید و بعد از مدتی کمی مستقل میشید، میتونید اینها رو از نو برای خودتون از سر بنویسید.
بله.
این سرنوشت ها و این قضاوت هایی که در مورد شما شده و خیلی هم در موردش ناآگاه هستید، اینها رو دیگران و حتی بزرگترهایی که خیلی نزدیک به شما بودن نوشتن دیگه، پدر، مادر.
بله.
و نزدیکترین اشخاص اینها رو برای شما نوشتن. اینها رو بیایید از نو مجددا بررسی کنید و به همین خاطر همه اینها رو به امتحان بکشید. این بحث میخواستم بدونم که پایه قرآنیش چجوری میشه، یعنی یک مطلبیه که در قرآن میشه ردشو گرفت که افراد یک ذهنیت، یک شناختی از خودشون میگیرن که این توسط بزرگترهاشون، آبائشون،
بله،
در اونها حک شده و به آبائشون وابسته میشن و یک نفری میاد میگه که این آبایی که برای شما اینها رو تعریف کردند، اینها رو مورد ارزیابی قرار بده. شاید اونها مجبور بودن اینجوری، یک مهر ناخواسته از اونها به شما خورده.
بله،
اصلا اون قصد نداشت که مثلا این مهر رو بزنه. فکر نکن که اون عمدن این کار رو کرده، شما بده این مهر رو حفظ کنی روی گوش خودت، روی زبان خودت، روی ذهن خودت. این مسئله رو شما به صورت واقعی قرآنی انجام دادید یا نه؟
من خودم که انجام ندادم، ولی یادم آیاتی مثل انهم الف و آبا اهم زالین، مثلا همین الفت داشتن با همون چیزهایی که پدر و مادرها به ما گفتن و به ما یاد دادن، مثلا یکی از چیز، مثلا فرض کنید همین جا که احساس من نمیتوانم که در 1 تا 3 سالگی داره شکل میگیره، در تربیت غلط، در تربیت غلط اگر زمینه بازی ها و انجام امور شخصی، چون بچه تازه داره یاد میگیره که بتونه کارهاشو انجام بده، مثلا بند کفششو ببنده، آب خودش بخوره، کارهایی که به شکل طبیعی داره یاد میگیره بتونه انجام بده، یه مادری فرض بکنید کنار این بچه داره مرتب میگه تو نمیتونی، بذار من انجام بدم، این یا حتی لازم هم نیست بگه تو نمیتونی، مرتب تو کارهای این این حالت من میتونم و من نمیتونم خوب در این شکل میگیره و بعد کم کم در نوجوانی تثبیت میشه. مثلا دختر مثلا 25 ساله است، یه کار خیلی ساده رو میگی انجام بده، میگه من نمیتونم، احساس ناتوانی میکنه. اما آیا واقعا نمیتونه؟ آیا واقعا باید ببینیم میتونه یا نمیتونه؟ توانمندی های انسان باید تشریح بشه و بعد هم راجع به این فرد که چه مسائلی، چه موانعی، اگر بیاد خودآگاهی پیدا کنه، نگاه میکنه میبینه مثلا من تو ورزش نوشتم من نمیتونم، رفته جلوتر تو مباحث علمیش نوشته من نمیتونم، که استخراج کرده که احساس ناتوانی خیلی زیاد دارم میکنم، من خیلی احساس ناتوانی میکنم. این پس علتش چی میتونه باشه؟ نسبت به اینی که تا الان ناآگاه بود الان آگاه شده که من احساس ناتوانی در درونم نهادینه شده، حالا توسط مثلا یک مادری که همیشه کارهای منو اون انجام داده و مرتب منو از آشپزخونه بیرون کرده، گفته تو نمیتونی این کار رو انجام بدی، حالا الان که فهمیدم چه کارهایی میتونم بکنم که این احساس رو آرام آرام در خودم کم رنگ کنم و باور کنم من خیلی از کارها رو میتونم انجام بدم. اما این که جای واقعا جای خالی تحقیقات قرآنی موضوعی در زمینه‌های روانشناسی خالی هست و همه اینها اما قابل پیگیریه، یعنی همینه که شما می‌فرمایین کاملا قابل پیگیریه. متاسفانه تا الان من دسترسی نداشتم، خودم هم انجام ندادم، انشالله حالا اول راه هستیم.
اینجا کمک‌های از سر دلسوزی که بزرگترها به بچه‌ها می‌کنن خیلی‌هاشون زیر سوال میره.
بله دقیقاً، یعنی باید کاملا، یعنی اینجا توضیح میدن
کمک هم باید آگاهانه باشه، نه فقط از روی غریزی مادری یا پدری.
بله دقیقاً، مثلا ببینید اقدام صحیح تربیتی رو توی یک، من خلاصه بودن این جدول خیلی برای من جالب بود که تو همین قسمت دوم اجازه دادن و مساعدت برای انجام کارها، اجازه بدید کارش رو اون مثلا بچه 1 تا 3 ساله اجازه بدید خودش انجام بده و مساعدت، کمک هم بکنید، اما در ضمن این که شما دارید کمک میکنید غیر محسوس باشه کمک شما، تایید قدرت کودک توسطش، آفرین تونستی، مثلا این میخواد بند کفششو ببره نمیتونه ولی مادر یه هول میده میگه آفرین تونستی، بلافاصله تاییدش میکنی. این مثلا این روش، این سبک ها رو خیلی خلاصه آوردن که مثلا چه اقداماتی انجام بدیم که آگاهانه، یعنی وقتی اگر همه اینها آگاهانه باشه یک مادر متوجه میشه که در طول روز مثلا داره همین خودآگاهی کلامی مثلا چقدر داره برچسب به بچهش میزنه با همین کلامی، مثلا بچه شلخته ای یا نمیدونم خجالتیه بچه‌م، این حرفا رو داره میزنه، ولی وقتی آگاهی بهش پیدا بکنه دیگه سعی میکنه یکم ترمز بگیره. حالا اینها به شکلی هست که اومده اینجا به عنوان حالا روانشناسی اسلامی میگن، روانشناسی پایه‌های قرآنی میگن کارهایی که انجام شده، ولی خب میبینیم که در جهان هم به این سمت داره میره. همون طور که گفتید یکی از همینها آقای یونگ هست که خیلی استاد ما از ایشون هم و آثار ایشون رو میآوردن، اما باز میگفتن اینا در ابتدا، یعنی همون الفبای روانشناسی که ما مباحثش رو تو قرآن و روایات داریم، اینا هنوز به اون الفبا رسیدن، خیلی کم رنگه.
خب اونایی که نوشتن بلد نیستن چیکار کنن و اونایی که خیلی ها سواد دارن ولی اصلا اهل نوشتن نیستن اونا چیکار کنن؟
همین دیگه، نون و القلم و ما یسرون. اگر هرچند بشه خلاصه هم نوشت، نوشتن تأثیر قطعاً، چون با فکر کردن فرار میکنه، فکر آدمو نمیشه نگه داره، در بند نمیکشه، ولی موقع نوشتن شما مجبورید بنویسید، از خودتون سوال میکنید که حداقل یه جمله بنویسید و این یه کم در بند کشیدنه.
من یه سوال دیگه هم داشتم از حضورتون، میخواستم از این فرصت استفاده کنم چون واقعا موضوعات روانشناسی واسه خودم مطرحه تو قرآن. یه سری موضوعات نسبتاشون، چون نیازمند اینه که یه نفر تحصیلات آکادمیک داشته باشه، اون علمو بشناسه، مثلا نسبت علم اخلاق با روانشناسی چیه؟ چون شما گفتین مراقبه، بله. معمولا ادبیات علم اخلاق
هست.
یا مثلا بحث موضوع انسان با نفس، اینا نسبتاشون چیه؟ کدوم اون یکی رو در بر میگیره، کدوم یکی، یا بهتر بخوام بگم برای ورود به حوزه روانشناسی در قرآن فکر میکنید از کجا راحت تر میشه وارد شد واسه یه آدمی که تخصصی هم نداره تو حوزه روانشناسی؟
اینجا من کارگاه تحقیق موضوعی روانشناسی در قرآن کریم، به اون فکر میکنم نقطه شروع از اونجا باید باشه که با کلید واژه نفس در قرآن توسط استاد آقای سعیدی و آقای دکتر لسانی مطرح شد توی همین محل، از اونجا خطها رو دادن که اولا خب آیات قرآن، حالا اونجا هم میگن که نفس یکی از کلید واژه هاست، یعنی نسبتش رو شما بخواید بسنجین یکی از واژه های در ارتباط با انسان نفس هست، ولی خب باز روح هم هست. خیلی جالب بود که آقای دکتر محمدی هم باز کلید واژه هایی رو مثلا برای ذهن زن رو آوردن، بله قلب رو برای روح آوردن، کلمات مختلف، خیلی قابل پیگیریه چون موضوع روانشناسی یکی از موضوعاتی هست که تو همون کارگاه توسط آقای دکتر رسانی رضوان الله علیه گفته میشه، همینه که سراسر قرآن رو میشه روانشناسی دید. من خودم هم تحصیلات آکادمیک نداشتم و حالا الان به این سمت رفتم که حالا تحصیلات دانشگاهی شما هم یعنی تحصیل کنم تو دانشگاه هم روانشناسی رو، علتش همین بود. یعنی باز به شکل مطالعه، یعنی خوبه که با اون ادبیات هم آشنا باشیم که بتونیم بیشتر از قرآن دریافت کنیم، وگرنه موضوعاتی که تو قرآن مطرح میشه واقعا صد هست نسبت به اون چیزهایی که خارج از قرآن مطرح شده. منتها تا وقتی ندونیم اون علم رو نداشته باشیم خب کمتر میشه، ولی نه اینکه اصلا نباشه. قطعا اگر هیچ زمینه‌ای نداشتید و دوست هم نداشتید که ادامه مثلا حالا برید مطالعه هم بکنید، با همون کلیدواژه‌های مرتبط با نفس اگر تحقیق موضوعی انجام بدید قطعا خیلی اثرگذار خواهد بود.
خسته نباشید، خیلی عالی. من یه موردی رو یاد میکنم از استاد در خصوص تحقیق موضوعی روانشناسی، صرفا جهت همینجور که شما هم صحبتون بود، یعنی اهمیت مسئله و اینکه ببینیم چقدر این موضوع سنگینه. من پیرو تحقیق موضوعی آموزش پرورش یا تعلیم و تربیت در قرآن، خب یکی از موضوعات مرتبط اساسی با مسئله تعلیم و تربیت خب انسانه، یعنی اصلا همه تعلیم و تربیت برای انسانه. و یادم هست که از همین شاید اواخر از آقای دکتر لسانی سوال کردم که برای ادامه تحقیق موضوعی تعلیم و تربیت من کدوم زمینه رو دنبال کنم، چون در همه حوزه‌های علمی و آکادمیک دانشکده روانشناسی و تعلیم و تربیت در واقع یک دانشکده شده و تعلیم و تربیت ذیل روانشناسیه. الان من برای حوزه انسان شناسی برم تحقیق موضوعی انسان رو با کلیدواژه انسان انجام بدم، یا برم ادامه اون کارگاه تحقیق موضوعی نفس رو انجام بدم که با موضوع تعلیم و تربیت بیشتر همسو بشه و همراه بشه؟ ایشون دو تا نکته گفتن، حتی اینا دیگه ادامه دادنش با بقیه است در واقع. یکی ایشون حالا خیلی ابراز ناراحتی کردن از ترکیب این دو تا کنار هم، گفتن از ابتدایی که موضوع روانشناسی و تعلیم تربیت کنار هم قرار گرفت من همیشه ناراحت بودم از این موضوع و این خلط مبحث خیلی بزرگیه و اشتباه کردن. البته دیگه فرصت نشد ما ادامهش رو از ایشون بپرسیم چرا، اینها این کار مطالعاتی میخواد و زحمت هم داره. دومین نکته که درباره تحقیق موضوعی گفتن حتما انسان رو کار کن. بعد گفتن در مورد تحقیق موضوعی نفس این از عهده بزرگان هم بر نیومده و در این راه آیات عظام هم لنگ زدن، چون دلیلش هم گفتن مسائل پیچ و خمهای تخصصی و علوم قرآنی و اصول تفسیر زیادی داره این موضوع و باید کسی که میخواد به هر حال در این راه بره به این چیزا توجه کنه. من از باب بیشتر توجه دادن به موضوع و در واقع به نوعی تکمیل به اون کارگاهی که برگزار شد در کانون اینو من دارم میگم و این جمله ایشون بود، خیلی قابل توجه در تحقیق موضوعی روانشناسی اگه کسی میخواد. مثلا الان خود شما یه موردش رو گفتید، مثلا گفتید روح با انسان مرتبطه، نوع نگاه قرآن به روح و نوع نگاهی که بیرون قرآن به روح هست فرق میکنه. یعنی ما همه جا میگیم انسان مثلا با یه روح داره یه جسم داره، ولی وقتی که سیر قرآن میبینیم مثلا چنین تفکیکی برای انسان در قرآن وجود نداره، انسان یک نفس واحده. حالا من برای که یه مثال آکادمیکش هم بگم، ما در علمای روانشناسی خودمون آقای دکتر علی اکبر شعاری نژاد رو داریم که در بحث روانشناسی وقتی میاد بحث اسلام تعلیم تربیت اسلامی رو ایشون مطرح میکنه، جمله جالبش اینه، میگه به صراحت قرآن انسان یک موجود واحده و تفکیک روح و جسم نداره در قرآن،
البته خب نقدم کردن خب اونایی که اونجوری معتقد. خب میگم این نگاه ها خیلی ظریف میشه اون وقت در کلید واژه ما نمیتونیم ساده روح رو بیاریم به عنوان یک شاخصه انسان در قرآن مورد بررسی قرار بدیم. روح که در قرآن در خیلی جاها اصلا به معنای اون روحی که ما فکر می‌کنیم نیست. روح چیزه جبرئیله مثلا. این خیلی جای دقت و تأمل داره در این مسئله به نظر من.
بله دقیقاً همینطوره. این که از منظرهای مختلف حالا توی این که انسان واقعا واحد هست که بله، اما از منظر مختلف، مثلا وقتی که وارد خودآگاهی ذهنی که مثلا میشیم بیشتر خطورات فکری، علم و دانش، این مسائل، چیزایی که با مغز درگیر هست، اینها یعنی به این شکل یه جور جمع‌بندی کردن که توی این کتابی که حالا داشتن از سطحی ترین چیزهایی که ما میبینیم. مثلا ما خیلی راحت میتونیم در مورد این که امروز چی خوردم بتونیم راجعش فکر کنیم و بنویسیم، اما ممکنه این که بپرسیم که چه احساساتی امروز داشتم یه مقدار برامون سخت تر باشه، یکم لایه درونی تره. اینه که حالا با این سیری که یک ماه نوشتن اگر کسی طی بکنه به مرور اون مهارت درش نهادی نمیشه و نسبت به مسائل همینطوری بیشتر و بیشتر نسبت آگاهانه تر انتخاب میکنه، آگاهانه تر تصمیم میگیره، رفتار میکنه. و در نهایت اینکه به این روایات محاسبه نفس هم که یا در قرآن آیاتی هم که داریم اخترب الناس حساب هم و هم فی غفلت مورزون، این غفلتی که در برابر حساب قرار گرفته که ما اگر شب که میخواییم بخوابیم یه حسابرسی خودمون رو داشته باشیم، اگر کار خیری انجام داده بودیم زیادش رو از خدا بخوایم و اگر بد بود توبه بکنیم، اینها جزء اون دستورات و فرامینی هست که ما داریم. این میتونه کمک بکنه این کتاب. البته این کتاب تجدید چاپ نشده از سال 93، اما در شرف است، انشالله به زودی هم تجدید میشه. باز اگر کسی فایلش رو خواست من میتونم در اختیارش قرار بدم. حالا اجازه تکثیرش رو باید از ناشر داشته باشیم که فعلا نداریم، اما اگر خودش خواست استفاده بکنه میتونم در اختیارش قرار بدم.
کتابای دیگری هم دارن؟
بله 21 عنوان کتاب دارن ایشون. کتاب هاشون بیشتر در حوزه کارهای تطبیقی هست. یکیش کار که حالا من اگر توفیق بشه کلهایت را خوب پرورش بده که با روی کرده همین روانشناسی برای کودکان. بله باز کتاب های دیگه در زمینه های قرآنی، فلسفه حجاب، زمینه های اجتماعی کتاب های مختلفی رو دارن. بیشتر کارشون یعنی دلسوزیشون تا آخرین لحظه که حالا من یادی هم بکنم، تا آخرین لحظاتی که ما در خدمتشون بودیم، آخرین جلسه 5 روز قبل از فوتشون تو مسجد محل داشتن، تو مسجد زرگنده. اونجا گفتن که خیلی دلسوز بچه ها بودن، به شدت میگفتن که اسلام خیلی به بچه ها تاکید کرده احترام و تکریم بچه ها رو، به این دلیل که کار بعدن راحت تر میشه برای این که بهتر مؤمنانه تر بتونن زندگی کنن، براشون راحت تر میشه. برای همین بیشترین همتشون همون روزای آخرم همین بود که میگفت من از شما خواهش میکنم بیاید اینا رو یاد بگیرید و با یاد بدید به دیگران که اینقدر بچه ها رو سر و هیچ و پوچ و اینها تحقیر و اذیت و اینهاشون نکنن بزرگترها. بعد حالا به مرور حالا نوجوان، باز اینجا سن نوجوانی، یعنی بعد از بچه‌ها نوبت نوجوانا میشه که حالا چه کنیم اون عادات و رفتارهایی که تو از بچگی در این شکل گرفته از علف هرز نام میبردن، که علف هرزهایی که حالا یه مقداری از اون حالت نهال یه کمی جوندارتر شدن، باز تو نوجوانی راحت تر میشه کنار گذاشت نسبت به سنین بالاتر که درختان تنومندی بخوام بشن. ولی هرچه زودتر و ما بتونیم هم خودمون رو هم دیگران رو، کتابهای بعدی مثلا کتاب مهارت خودیابیشون در همین سیر بود. مهارت خودیابی اولین کتابی هست که اونجا دیگه به ما نشون میده ما کی هستیم، خودمون رو پیدا کنیم و بشناسیم که خیلی از این چیزهایی که ممکنه در ما عارضی هست ما میتونیم خودمون رو با توجه به آیات قرآن باز نوشتن. ولی خب باز میگم مسائل خیلی جای کار داره که تحقیق موضوعی در قرآن بشه، اما باز به عنوان یک لقمه ای که الان آماده هست، کتاب‌هاشون خیلی میتونه کاربردی در زمینه روانشناسی قرآنی باشه. متشکرم از توجهتون.
تشکر میکنم از جناب استاد، استاد بزرگوار خانم خدیجه محمد خان که با سمینار خودآگاهی در خدمت ایشون بودیم و در کل کارهایی رو به ما پیشنهاد کردن که با اون بتونیم اون کاستی ها و ضعف های خودمون رو بشناسیم و نقاط قوت خودمون رو تقویت بکنیم تا بتونیم تو زندگی از خودمون راضی باشیم. تشکر میکنم از ایشون. در همین زمان 163مین سمینار علمی با موضوع خودآگاهی به پایان میرسه.
سلام.